رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از این خبرهای ورزشی که شنیدید، حالا باید بریم سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بعد هم برنامه صدای دیگر پخش میشه. حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران میگوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق از موضوعات اصلی مذاکرات پیشرو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نهایی کردن توافق ژنو است. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم 4 نفر شد. در ایران، در نروژ، منصور کوشان شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی روز یکشنبه در نروژ درگذشت. آقای کوشان متولد سال 1327 در اصفهان بود و در چند ماه اخیر از بیماری سرطان معده رنج می برد. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی برگزار شد. مخالفان دولت اوکراین روز یکشنبه ساختمان شهرداری کیف را که بیش از 2 ماه اشغال کرده بودند تخلیه کردند. در ایران اعضای کمیسیون تلفیق مجلس عصر یکشنبه سقف افزایش قیمت‌های حامل انرژی در بودجه سال آینده ایران را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. همچنان در ایران در ادامه انتقاد برخی چهره‌های مذهبی نسبت به نمایش دادن چهره ابوالفضل فرزند امام اول شیعیان در فیلم سینمایی رستاخیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای خطاب به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نسبت به آنچه عبور از خط قرمز خواند هشدار داد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یکشنبه شب برای آغاز گفتگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به وین پایتخت اتریش سفر کرد. مقتدی صدر از سیاستمداران مذهبی عراق از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کنارگیریش از دنیای سیاست خبر داد. تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما روز یکشنبه به اعلام این خبر که پخش سریال سرزمین کهن فعلا متوقف شده گفت هیئتی به نمایندگی از سوی عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیما برای بررسی بازخورد پخش این سریال راهی برخی استانهای مربوط با موضوع خواهد شد. و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران به منفی 36% رسیده است. خبرگزاری های ایران از سوء قصد به جان امام جمعه یکی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر دادند و فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک برنده خرس طلایی 64مین دوره جشنواره فیلم برلین شد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. هم خبرها رو به شکل بلند میتونید دنبال کنید، هم در سمت چپ صفحه اول سایت ما سرخط خبرها رو به شکل کوتاه و خلاصه دارید و اگر سر بزنید به سایت ما میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید. ادامه بدیم با برنامه صدای دیگر. درباره زنان و مشکلات و مسائلشون میشنوید که رویا کرمی مجد تهیه کرده، به خصوص درباره مسائل زنان در ایران. تا 10 دقیقه دیگه همراه او باشید. ممنونیم که با ما بودید، با رادیو فردا بودید. همچنان بمونید با ما. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد. در 10 دقیقه پیش رو با ادامه بحث ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران با شما خواهم بود.
سلام و تشکر از برنامه خوبتون برای زنان، بسیار بسیار آموزنده و جالب. دستتون درد نکنه. که درباره وحشتناک‌ترین جنایت در قرن 21 که ختنه زنان باشه، به خصوص دختر بچه ها، صحبت کردین.
آنچه شنیدید پیام تلفنی یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر بود، اما همه مخاطبان رادیو فردا این نظر را ندارند. پس از پخش برنامه هفته گذشته در مورد ختنه زنان، شنوندهی بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام گذاشته که در ایران زنان ختنه نمی شوند و این سنت تنها در میان اعراب جاری است. در مقابل شنونده دیگری هم پاسخ داده که هنوز در روستاهای جزیره قشم این عمل انجام می شود و هیچ کس هم کاری برای جلوگیری از آن نمی کند. این واکنش ها در حالی مطرح شده که بر اساس آخرین تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، در 6 استان ایران عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان انجام می شود. محدود شدن عمل ختنه به این 6 استان در این تحقیق اما به معنای انجام نشدن آن در استانهای دیگر نیست، بلکه هنوز هیچ تحقیق دیگری در سایر نقاط ایران انجام نشده است. رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه و نویسنده کتاب تیغ و سنت، تحقیق در مورد ختنه زنان در ایران، مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم مظفریان، برخی از مخاطبان رادیو فردا معتقدند که ختنه زنان در ایران صورت نمیگیره و تنها برخی از زنان عرب قربانی این عمل هستند. آیا تحقیقات شما در ایران این فرضیه را تایید میکنه؟
ببینید، انکار این موضوع خیلی عجیب نیست و اصلا هم غیر عادی نیست که افراد بیان و این موضوع رو منکر بشن، به دلیل اینکه یک بحث رد کمتر از 10 سال هست که به شدت بحثش باز شده در جامعه ایران و داریم به صورت علنی کار میکنیم که ختنه زنان در بین زنان ایرانی انجام میگیره. قدری که هویت ایرانی ما اهمیت داره اصلا مهم نیست که آیا در بین اعراب انجام میشه یا در بین کردها یا در بین بندریهای جنوب. مسئله اینجاست که مملکت ما الان درگیر یک موضعی هست به اسم ختنه زنان و باید درمان بشه.
اما خانم مظفریان، برخی هم معتقدن که عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان ریشه در دین اسلام داره.
کاملا نظر غلطی هست. نه تنها من به عنوان اینکه کسی که روی موضوع ختنه زنان تحقیق میکنم، انکار میکنم ریشه ختنه زنان رو به اسلام و به اعراب، بلکه جامعه جهانی هم پژوهش‌های خیلی خیلی متعددی انجام داده از نظر اسطوره شناسی و ریشه ختنه رو اصلا به طور کلی در آفریقا میدونه. ختنه از آفریقا ریشه گرفته و وارد مذاهب شده. در بیشترین مذهبی که موندگار شده در مذهب اسلامه و به شکل سنتیش مونده، نه اینکه اسلام مهر تأییدی زده باشه بر ختنه زنان. هدف اصلی به نظر من این هست که اگر واقعا بخوایم بپذیریم که ختنه باید در جایی به نقطه صفر شیوع خودش برسه، باید تلاش بکنیم که در درجه اول به افراد و بومی هایی که به اسم اسلام و به اسم مذهب دارن عمل ختنه رو انجام میدن توجیه بکنیم که اصلا این موضوع یک موضوع مذهبی نیست. در اون شرایط هست که ما میتونیم هدایت بکنیم افراد رو به سمت اینکه دیگه این عمل رو انجام ندن.
اما خانم مظفریان، از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد ختنه زنان ایرانی صورت گرفته برای ما بگید.
پژوهش‌های خیلی متعددی انجام شده. یه پژوهش رو خانم فاطمه کریمی انجام دادن به اسم تراژدی تن. در کتابشون تقریبا با 40 زن مصاحبه کردن. زنان کرد بودن که منطقه‌های مختلفی زندگی می‌کردن، از جمله پاوه. پژوهش دیگه باز انجام گرفته مینا و کنگ هر دو. باز اونها آمار به دست آوردن که بین هر 100 زن 70 نفر از این زنان ختنه میشن. و اگر حساب کنیم که در بین این 70 نفر اونها همین اندازه هم تمایل دارن که دختران خودشون رو ختنه بکنن، پس آمار همچنان در جریان هست و همچنان شیوع ختنه با همون درصد داره ادامه پیدا می‌کنه. در منطقه قشم که بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیا هست، ما آمار 83% ختنه داریم. یعنی در بین هر 100 زن 83 نفرشون تمایل دارن دخترانشون رو ختنه کنن. و طبیعتاً می‌دونیم که در مناطقی که آموزش کمتر هست، میزان باروری بالاتره و تعداد دختران در هر خانوار خیلی زیاد هستن، پس آمار ختنه از این هم میتونه بالاتر بره. تحقیقی که در سالهای پیش آقای احمدی انجام دادن نشون دادن که تا اونجایی که امروزه مطالعه شده، 6 استان که بیشتر استانهای کردنشین هستن به اضافه استان هرمزگان درگیر عمل ختنه هستن، ولی هنوز نمیدونیم که آیا استانهای دیگه هم درگیر هستن یا نه. مثلا در مورد استان خوزستان گهگدار چیزی میشنویم بین اعراب، در مورد استان سیستان و بلوچستان باز هم چیزی میشنویم ولی قطعیتی وجود نداره. حتی من یک بارم شنیدم که نیست هم انجام میگیره.
و آیا ختنه زنان تنها به این 6 استان محدود شده؟
به دلیل اینکه پژوهشگرای ما حمایت خوبی نمیشن، نمیتونن به صورت مستقل برن وارد محیط بشن و به صورت میدانی کار بکنن رو موضوع ختنه. اگر امکانش فراهم بود، چه بودجه چه از نظر نیروی فردی، میتونستن تغییر بکنن، میتونستن به صورت قطع به شما بگم که در کدوم استان ها انجام میگیره. این که در 6 استانی که نام برده شده، مثل آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و هرمزگان این عمل انجام میگیره، اون قطعیت داره.
خانم مظفریان، در صحبتتون اشاره کردید که زنان ختنه شده در ایران علاقمندن که دخترانشون هم ختنه بشن. در برنامه هفته گذشته هم خانم بیان عزیزی از کردستان عراق به ما گفتن که رابطه مستقیمی میان میزان تحصیلات و آمار ختنه زنان وجود داره. آیا شما هم در تحقیقاتتون در ایران به این موضوع رسیدید؟
رابطه تحصیلات قطعاً رابطه مستقیمه. یعنی هر چقدر که میزان تحصیلات مادر یا اصلا افراد اون خانواده افزایش پیدا بکنه، میزان تمایلشون به ختنه کاهش پیدا می‌کنه. اما باید متوجه باشید که همیشه تحصیلات مادر نمیتونه عامل عدم تحریک پذیری مادر برای بردن دخترش به پیش دایی برای ختنه باشه. این مسائل فرهنگی و سنتی در یک خانواده هستن. اینکه جامعه نگاهش به اون دختر در آینده چه خواهد بود برای مادری که حتی تحصیل کرده هم باشه خیلی بیشتر اهمیت داره تا نسبت به اینکه آیا دخترش زجری که اون کشیده باید بکشه یا نباید بکشه. چون در همون جامعه کوچکی که زندگی میکنه قرار دخترش ازدواج کنه، قرار به مکتب بره، قرار دست به قضا بزنه، قرار قرآن بخونه و وقتی که ختنه نشده باشه از همه این اعمال محروم میشه. زمانی که من توی قشم کار میکردم، از دوستانی که هر دو ختنه نشده بودن، از دختران قشمی بودن و از خانواده بسیار فرهنگی بودن و خانواده هم عامل این موضوع بود که این دخترها ختنه نشن، چون تحصیلات داشتن، فرهنگ داشتن، وقتی که دخترها رو میخواستن ببرن مکتب، خانومی که مکتب درس میداد به بچه‌ها، دوتا دختر رو، دوتا خواهر رو محروم کرده بود از اینکه بیان مکتب دیگه درس بخونن و دقیقاً بهشون گفته بود جلوی بچه‌ها چون شما ختنه نشدید حق ندارید بیاد مکتب. و بعدها همین در خانواده‌های کوچک زبون به زبون میگرده که خب تو دست بختت حلال نیست، دست به قضا نباید بزنی، دست به قرآن نباید بزنی و یک آدم ناپاک میدونن اون زن رو، چون اصلا به ختنه میگن تیغ مسلمانی. همونطور که برای آقایان واجب هست، برای خانوم ها هم برای مسلمان شدنشون ختنه واجبه. پس میزان تحصیلات نمیتونیم بگیم که به طور خیلی قوی این روی تمایل مادران برای ختنه دخترانشون تأثیر داشته باشه.
پس نقش دولت در این میون چیه؟ چرا تا به حال دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت در بررسی، تحقیق و آگاهی رسانی در این زمینه هیچ حرکتی نکرده؟
ببینید، ما نمیتونیم مستقیم دولت رو مقصر این ماجرا بدونیم، برای اینکه دولت معتقده که عمل ختنه در درصد خیلی پایین انجام میگیره. هنوز برای دولت اونقدر خطرناک بودن این عمل اثبات نشده که خودش رو وارد عرصه مبارزه بکنه. تلاش تمام افرادی که وارد مطالعه در زمینه ختنه زنان شدن همینه. کاری که وادی هم در چندین سال پیش در عراق انجام داد. دولت عراق هم به این سادگی ها زیر بار نمیرفت که بپذیره ختنه زنان شیوع بسیار بسیار بالایی در میان زنان کرد داره. ولی 4 سال و زمان بسیار زیاد و انرژی و هزینه خیلی زیاد صرف کرد تا دولت رو قانع کرد که در مورد ختنه زنان در پارلمان و بعداً رئیس جمهور پشت تریبون در موردش صحبت بکنه. موضوع در مورد ایران هم کاملا مشابهه. ایران درگیری‌های خیلی خیلی زیادی داره. میشه درگیری ختنه رو هم در کنار درگیری‌های بهداشتی دیگری جای داد. هنوز جامعه جهانی نپذیرفته که در ایران ختنه زنان شایع هست. پس درخواستی از دولت نداره که دولت رو تحت فشار بذاره. دولت هم مستقلاً هیچ احساس مسئولیتی نسبت به این موضوع نمی‌کنه. احساس خطری هم نمی‌کنه. چون این موضوع یک موضوع کاملا سنتی و بدتر از اون یک موضوع وابسته به مذهب سنی میدونه، پس دخالت نمیکنه چون نگران اختلاف بین شیعه و سنیه. اگر جامعه جهانی در درجه اول بپذیره، مثل همون کاری که امسال وادی انجام داده و ایران رو در میان کشورهای در خطر ختنه قرار داده، جامعه جهانی هم ایران رو میپذیرفت به عنوان یک کشوری که ختنه درش رواج داره، بعد از دولت میخواد و دولت ماماها رو در مورد ختنه محدود
میکنه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید، zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک صدای دیگر هم در دسترس شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.